ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سپاه پاسداران ادعای عربستان سعودی درباره ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان مخالف اسد و غیر نظامیان از غوطه شرقی خارج شد. و نخست وزیر عراق میگوید نیروهای این کشور مانع حملات شبه نظامیان خارجی به ترکیه خواهند شد. خوش آمدید به این بخش خبری. عبدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، ادعای عربستان سعودی در مورد تحویل موشک به گروه حوثی‌های یمن از سوی تهران را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام سپاه با اعلام اینکه راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است، گفت یمنی‌ها به توانایی تولید به گفته او سلاح‌های دفاعی از جمله موشک دست یافتند. پیش از این ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، روز دوشنبه با متهم کردن تهران به حمایت از حملات موشکی حوثی‌ها به خاک آن کشور، ایران را تهدید کرد که این حمله را تلافی خواهد کرد. وی گفت که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که این موشک‌ها ساخت ایران است. عربستان سعودی گفته است سامانه دفاعی آن کشور 7 موشک بالیستیک که شورشیان حوثی شلیک کرده بودند را سرنگون کرده است. پس از آن وزارت دفاع آمریکا این حملات موشکی را ادامه الگوی ایران در ارسال جنگ افزارهای پیشرفته به حوثی‌ها نامید. همچنین بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، از ایران خواست است ارسال سلاح به یمن خودداری کند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که بزرگترین کاروان حامل شبه نظامیان و غیر نظامیان سوری نیمه شب دوشنبه از غوطه شرقی در نزدیکی دمشق خارج شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سانا 100 اتوبوس حامل بیش از 6700 تن که 1/4 آنان از شبه نظامیان مخالف حکومت بشار اسد هستند، از غوطه شرقی خارج شدند. خروج آنها از منطقه تحت کنترل گروه اسلامگرای فیلق الرحمن و پس از توافق هفته گذشته این گروه با روسیه انجام شد. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، وزارت دفاع آن کشور در بیانیه اعلام کرد که طی 3 روز گذشته حدود 13200 شبه نظامی و خانواده های آنها از غوطه شرقی خارج شدند. غوطه شرقی از 40 روز پیش تحت حملات شدید نیروهای دولتی سوریه تحت حمایت روسیه قرار داشت. در پی این حملات بیش از 90% غوطه به دست نیروهای دولتی سوریه افتاد. مسکو همراه با تهران از حامیان حکومت بشار اسد است. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، گفت که نیروهای مسلح عراق مانع حملات شبه نظامیان خارجی از مناطق مرزی این کشور به ترکیه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای العبادی این موضوع را روز سه‌شنبه و در دیدار با بینالی یلدرم، نخست وزیر ترکیه، در بغداد اعلام کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه گفته بود که رئیس سازمان اطلاعات این کشور با 1 مقام عراقی در مورد عملیات نظامی عراق در سنجار دیدار خواهد کرد. آنکارا میگوید شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK 1 پایگاه نظامی در این نوار مرزی عراق و ترکیه احداث کردند. حزب کارگران کردستان PKK از دهه 80 میلادی برای خودمختاری مناطق کردنشین ترکیه فعالیت کرده است. رجب طیب اردوغان همچنین گفته بود که ترکیه هر اقدام ضروری را در صورتی که عملیات ارتش عراق شکست بخورد انجام خواهد داد. در آمریکا در کنار خبر مربوط به اخراج 60 تن از دیپلمات‌های روسیه، انتشار گزارش‌های جنجالی درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، همچنان ادامه دارد. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، گزارشی دارد در این باره.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از هنگام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی و استقرار او به عنوان 45 رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید واشنگتن، خبرها و شایعات و گاهی گزارش‌هایی که شخص رئیس جمهوری آنها را فیک نیوز یا اخبار جعلی می‌نامد، بخش قابل توجهی از انتشارات رسانه‌های مکتوب و شنیداری و دیداری و شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی را به خود اختصاص داده. دلیل و یا دلایل چنین رویکردی را با چند تن از تحلیلگران در میان گذاشتم. روبرت بامبان، استاد پیشین دانشگاه پپردین در لس آنجلس، میگوید که شکست خوردگان انتخابات پیشین هنوز نتوانستند پیروزی یک فرد مشهور ولی خارج از دایره قدرت سیاسی را حذف بکنند.
تردیدی نیست که انتخاب رئیس جمهوری امریکا طبق قوانین کشور بود و آقای ترامپ با رأی مردم به کاخ سفید راه یافتند. و این شوک انتخاباتی بود که برای اکثر مخالفان که 8 سال دوره آقای اوباما را تجربه کرده بودند و اصلاً طیف لیبرال، این براشون این شوک سیاسی رو به قدر سنگین بود که هنوزم نشون میده که نتونستن این واقعیت رو حذف بکنن. از همون شب اول انتخابات احساس شد که برخی از این گروه های لیبرال و دموکرات انتظار نداشتنشون انتخاب بشه. حتی در طیف جمهوری‌خواه هم کسانی بودن که در ابتدا انتظار نداشتنشون انتخاب بشه، ولی شد، با رأی مردم انتخاب شد. نظام مخالفان به نظرم در تمام این زمینه‌ها از هر فرصتی که پیش میاد به پایگاه ریاست جمهوری به طور کلی حمله میکنن و حمله به شخصیت از اصولاً از ضعفه و این کارو به صورتی انجام میدن که گاهی حتی به صلابت عقلانی رئیس جمهور هم حمله کرده اونو محکوم میکنه. اما میبینیم از همون شب اول انتخاب شدن ایشون نشانه هایی بود که انتخاب ایشون مفید بود برای کشور، یعنی روند مالی و در بازارهای جهانی به یک حالت سلامتی برگشت، ایجاد کار برای میلیون ها نفر، کم کردن مالیات، مسئله جلب سرمایه، همه اینا به نظرم طوری بود که نشون داد در یک سال گذشته با تمام مشکلاتی که هست در که بیشتر مسائل حاشیه‌ای است، در اصل اساس و بنیان کار ایشون مثبت بوده. تردیدی هم نیست که خب بالاخره شخص ایشون تجربه سیاسی که رؤسای جمهور سابق داشتن ندارن، لذا در بعضی از مواقع کارهای ایشون که انجام میده به صورت سنت نیست، متفاوته، اما مخربم نیست، حداقل تا حالا سازنده بوده.
ولی رضا پرچیزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مهم ایالت پنسیلوانیا، میگوید که جنجال‌ها علیه دونالد ترامپ اگرچه از مرزهای افراطی گذر کرده، ولی این از ویژگی‌های یک دموکراسی پویاست.
من مشکلات بزرگتری رو که در این راستا میبینم این مربوط به خود پرزیدنت ترامپ یا کابینش یا افرادی دورش نیست. این بیشتر به این برمیگرده که مخالفان پرزیدنت ترامپ چه در داخل آمریکا چه از خارج آمریکا مدام تلاش میکنن چوب لای چرخیشون بذارن و اجازه ندن سیاستاشو پی ببره. این که من فکر میکنم طبیعی، به هر حال ما در دموکراسی داریم زندگی میکنیم، به خصوص آمریکا که یک دموکراسی پویاست، صحنه سیاسی صحنه مبارزه است، مبارزات کلامیه، این طبیعیه. اما در مورد پرزیدنت ترامپ به نظرم این خیلی غیر طبیعی شده.
آرام حسامی، استاد کالج مونتگومری در ایالت مریلند و یک تحلیلگر مستقل، دیدگاه دیگری ارائه می دهد و تمامی این جنجال ها را برخواسته از خود رئیس جمهوری و عدم انسجام او در مدیریت سیاسی کشور می داند.
ببینید، یه مقدارش این مسئله برمی گرده به مسئله در واقع ناسیونالیستی و پاپولیستی. آقای ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه و یک دستور کار مشخصی که شاید در تاریخ آمریکا کم سابقه، اگه نگم بی سابقه، کم سابقه باشه و اون ناسیونالیستی و پاپولیستی اومدن جلو. این مسائل سیاسی و بینش سیاسی رو اگه بذاریم کنار، روش و منش ایشون که در واقع یه چیزی میگن یه چیز دیگه عمل میکنن و ایشون تازه کارن، ایشون تا حالا کار سیاسی نکردن، یه مقدارم این هست که ایشون به خاطر که کارش در حقیقت مارکتینگ و بازاریابی بوده، خودش رو هم همینجوری داره بسته‌بندی میکنه و یک مسئلهش مسئله شخصی و شخصیتیه.
ولی مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت نیویورک، تصویر دیگری ارائه میدهد و این تصویر را چنین تشریح میکند.
دلیل قریبش این است که خب آقای ترامپ یک دوره طولانی حضور در رسانه ها داشته، سلبریتی بوده، مورد توجه قرار می گرفته، کلی بگو مگو در حول و حوش ایشون مطرح بوده. خب این داستان ها رو مدام اینها می توانن بیارن و مطرح کنن و از طریقش مخاطب جمع کنن. اما یک دلیل پایه‌ای داره. از ابتدا بخش عمده رسانه‌ها در ایالات متحده نمی‌خواهند آقای ترامپ رو در قالب رئیس جمهور ببینند. میگن ایشون پرزیدنشال نیست. از همین جهت هم به جای اینکه مثل دوره‌های گذشته به جای اینکه متمرکز بر نقد سیاست‌ها باشن، به جای اینکه بپردازن به اینکه افکار عمومی به دنبال چه مسائلی برای مردم اهمیت داره، رو کردن به داستان‌هایی که برای جلب بیشتر مخاطب به کار می‌خوره. رهیافتی که امروز رسانه‌ها به دولت آقای ترامپ دارن، بخش قابل توجهیشون رهیافت مقاومت هست. چیزی که روز بعد از سوگند آقای ترامپ در تظاهرات واشنگتن اعلام شد، هدف مقاومت هست، هدف تصحیح روندها و تصحیح سیاست‌ها نیست.
سخن و به عبارت بهتر سخنان درباره دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد. از جمله واشنگتن پست روز دوشنبه در گزارش تازه‌ای به پرسش‌های حقوقی تازه‌ای اشاره کرده که به گفته این روزنامه به تلاش دونالد ترامپ در پنهان ساختن اتهام مربوط به روابط جنسی با بانویی است که در فیلم‌های پورنو بازیگر بوده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. این گزارش ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذاریم. بشنویم این تلفن‌ها رو.
میخواستم بگم آقای خامنه‌ای، اگر این پولایی که خرج سوریه، عراق و این برونور کردین یه خود خرج مردم ایران میکردین، یه خود به مملکت میرسیدی، یه خود فقر و بدبختی رو از مردم میگرفتین، شاید مجبور نبودین که الان با اومدن آقای بولتون اینقدر همتون بترسین و دوباره بریم پولای ایران رو تو جیب اون پوتین و اون مال چین بریزیم که بیان از شما حمایت کنن و اونا جز این که فقط پولاتون ازتون میگیرن هیچ کاری براتون نمیکنن. الان نه شما مردم رو دارین نه دنیا رو. بریم
یه فکری
به حال خودتون بکنیم.
امروز وحشت سرتاسر مقامات جمهوری اسلامی رو فرا گرفته و به همین خاطر برای فیلتر کردن یا ایجاد محدودیت به تلگرام پشت سر هم جلسه میذارن، چون از همین تلگرام و فضای مجازی هست که مردم از اختلاس ها، دزدی ها و فساد ها در جمهوری اسلامی آگاه میشن و مردم از مشکلات هم با خبر میشن و اتحاد مردم نسبت به همدیگر بیشتر میشه. ولی مقامات جمهوری اسلامی، شما حتی اگر فضای مجازی رو محدود بکنید، حتی تلگرام رو هم فیلتر بکنید، دیگر مردم شما رو شناختن.
متاسفانه در ایران نه تنها حق زنان که حق مردان هم رعایت نمیشه و بنده خسته هستم از تمام زورگویی ها و قانون های اجباری که توی مملکتمون هست و برای ایران آزادی رو آرزو میکنم. امیدوارم که زنان کشورم به پشتوانه مردانشون و با اراده خودشون بتونن در راستای گرفتن حقوقشون موفق باشن.
آقای خامنه‌ای، رهبر مسلمین، رهبر شیعیان جهان، مگه امام علی علیه السلام نفرمودن که مزد کارگر رو قبل از اینکه عرقش خوش بشه بهش بدید؟ شما که رهبر شیعیانی، به جای پیروی از امام علیه السلام میای میگی کارگران اگه بخون اعتراض کنن کار دشمنه؟ واقعا چه شعب داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما از آغاز سال جدید 1397، 7 روز گذشته، سه‌شنبه 7 فروردین هست، در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پیام‌های نوروزی متعددی رو می‌شنوید. این بار بشنویم از داریوش مهرجویی، کارگردان سینما ایران.
فقط تبریک میگم به مردم ایران از اوقات سال نو و امیدوارم که امسال مثل سال گذشته نباشه، یعنی به مردم واقعا ظلم نشه، تعدی نشه، بزنن کارشون رو بکنن، سعی کنه دولت که راه و باز کنه برای همه تا اینکه راه ببنده.
و ما این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم که خبرگزاری فارس از بازداشت 60 زائر ایرانی از سوی نیروهای امنیتی عراق در روز اول فروردین سال جاری خبر داده و گفته تا کنون 53 تن از اونها آزاد شدند. این زائران به بنابراین گزارش از شهرستان شوشتر عازم شهرهای مقدس شیعیان در عراق بودند که به دلیل آنچه خبرگزاری فارس ویزای جعلی نامید بازداشت شده بودند. بخش بعدی خبرها در ایران 15:30 خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.